رادیوی آزادی،
مجله خبری.
السلام علیکم شنوندگان ارجمند، امروز دوشنبه 13 اکتبر سال 2014 میلادی است. مجله خبری را که در تهیه آن همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه سهم گرفتند، برای شما من سید قاسم قیامپور معرفی میکنم. برنامه را با اخبار جهان شروع میکنیم و ابتدا سرخطی چند خبر. بر اثر ترکش شد در عراق دست کم 67 نفر جان باختند. سقوط هواپیمان در ایران منجر به هلاکت 3 افسر والا مقام پلیس شد و آلمان تصمیم گرفت که سطح گفتگوهای سیاسی با روسیه را بنا به بحران اوکراین پایین ببرد. تفصیل خبرها. مقامات عراق از هلاکت رئیس پلیس ولایت انبار بر اثر ترکش خبر دادند. فولح العیسوی معاون رئیس شورای ولایت انبار روز 12 اکتبر به خبرگزاری ها گفت که جنرال احمد الدولانی در انفجار در نزد کاروان ماشین‌هایش در شمال شهر رومادی کشته شده است. بر پایه یک اطلاع دیگر از بغداد بر اثر ترکش های ماشین های حامل مواد ترکنده که شروع از روز شنبه در پایتخت عراق و کنار آن صورت گرفتند، دست کم 67 نفر جان باختند. مسئولیت حمله ها را یگان گروه برداشت نگرفته است. تفصیلات در این باره تقدیمتان می شود. بر اثر سقوط هواپیمان در ایران 7 نفر از جمله 3 افسر والا مقام پلیس به هلاکت رسیدند. به نوشته رسانه های محلی، حادثه روز 12 اکتبر در حالی روی داد که این گروه برای تفتیش حمله ها به کارمندان امنیتی از تهران به شهر زاهدان مرکز ولایت سیستان و بلوچستان واقع در جنوب و شرق ایران سفر میکرد. در سقوط هواپیمان معاون رئیس نظارت پلیسی ایران، 2 فرمانده نیروهای پلیس و 4 غیر نظامی جان باختند. شروع از روز 8 اکتبر بر اثر حمله ها در ولایت سیستان و بلوچستان 5 کارمند نیروهای امنیتی و مرزبانی ایران کشته شدند. پرهای هواپیمان را در یک منطقه کوهی آشکار کردند. فرمانده پلیس مرزبانی ایران گفت که هواپیمان هدف ضربه موشکی قرار نگرفته است و عین حال سبب های سقوط آن تفتیش می شود. 2 مرد لباس پلیس افغان در تن روز 12 اکتبر به بنای ستاد پلیس در مرکز ولایت بلخ حمله کرده 2 تن از افسران را کشتند. شیر جان دورانی نماینده پلیس ولایت گفت که حملگران را در کنار دروازه دومی بنای قرارگاه پلیس در مزار شریف آشکار کردند. در تیراندازی هر 2 حملگر کشته شده، 9 کارمند پلیس هم مجروح شدند. مسئولیت حمله را کسی بر عهده نگرفته است، اما مقامات کابل انگشت اتهام سوی جنگیان طالبان کردند که در عرفه خروج نیروهای بین المللی از افغانستان در پایان سال روان حمله ها به نیروهای امنیتی افغانستان را افزایش دادند. ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. آلمان تصمیم گرفت که سطح گفتگوهای سیاسی با روسیه را بنا به بحران اوکراین پایین برد. مجله آلمانی شپیگل روز یکشنبه خبر داد که برلین از شرکت در مشورت‌های قبلا طرح‌ریزی شده با مسکو در سطح وزیران و نخست وزیرها سرپیچی میکند. شپیگل با تکیه به منبع‌هایش در حکومت آلمان گفته است که این تصمیم با نقش روسیه در نزاع اوکراین ربط دارد. از این پیش مشورت‌های بین حکومتی میان آلمان و روسیه همزمان با نشست‌های فورم پیتربورگسکی دیالوگ صورت می‌گرفتند. این فورم سال 2001 از سوی رهبران 2 کشور تأسیس شده است. قرار بود که این سال فورم آخرهای ماه اکتبر در سوچی برگزار شود، اما تا حال درباره ملاقات‌های احتمالی میان هیئت‌های آلمان و روسیه یگان خبری رسمی نشر نشده است. و مخالفین حکومت آذربایجان در یک همایش در شهر باکو روز 12 اکتبر استعفای رئیس جمهور الهام علیف را طلب کردند. آنها خواستار نزدیک شوی آذربایجان به اتحادیه اروپا و رهایی همه محبوسان سیاسی شدند. همایش که در آن چند هزار نفر شرکت داشت با مقامات شهر هماهنگ شده بود و در یک ورزشگاه کناری باکو صورت گرفت. اما سازمان دهندگان گفتند که تلاش تفتیح هم در این چاره‌بینی هم صورت گرفته است. از جمله چند نفر خواستند پرچم‌های سیاهی گروه دولت اسلامی را بلند کنند. مسئولین گیری همایی از کارمندان پلیس خواستند که این افراد را از مکان برگزاری همایش دور کنند. شنونده عزیز، این و دیگر خبرهای تازه تاجیکستان، منطقه و عالم، همچنین مطالب برنامه را شما میتونید در سامانه اینترنتی آزادی با نشانه های www.azadi.org یا www.azadi.tj پیدا و مطالعه کنید.
آزادی در امواج نب
از 7:00 و وقتی دوشنبه روی موج 19 و 25 متر برابر با 15460 و 11975 مگاهرتز،
از ساعت 9 تا 10 روی موج 25 و 31 متر برابر با 12035 و 9760 مگاهرتز،
سحرگاهان از 6 تا 9، سپس از 15 تا 17 و از 19 تا 23 در ماهواره هاتبرد روی موج 12226.
صدای ما رو از ساعت 15 تا 17 در ماهواره یمن و همچنین از یاسادیس میتوانید شنیدن.
پخش زنده و بایگانی برنامه ها، همچنین نوارهای ویدیویی، عکس و خبر و مقاله ها در اینترنت
azadi.org
azadi.tj
و ruazadi.org.
مجله خبری رادیوی آزادی را می شنوید که مسئولیت معرفی شما سید قاسمی قیامپور بر عهده دارم. و اکنون سرخط گزارش و صحبت و بررسی ها که همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه آماده کرده اند. دو جبهه گروهی دولت اسلامی، سی تیز از جان در صدد اشغال ولایت انبار عراق و تلاش نظارت شهری کوبانی سوریه اند. خوابت را به آب گوی. چرا مقامات محلی تاجیکستان به افراد ناراضی اجازه نمیدهند که عرض خود را به رئیس جمهور رسانند؟ اما روحی که نه به فلسطین بلکه به محبس برد، علیه کامل رحمتوف که میخواست علیه اسرائیل بجنگد، عیب نامه اعلان شده است. بمبگذاری ها در چند منطقه غرب و شمال عراق و در پایتخت شهر بغداد دست کم 67 کشته بر جای گذاشت. مقامات عراقی میگویند که این حمله ها از روزی شنبه شروع شدند و رویارویی میان نیروهای حکومتی و جنگیان گروه دولت اسلامی را شدیدتر کردند. در این حال چک هیگل وزیر دفاع آمریکا روزی 12 اکتبر اظهار نمود که با وجود حمله ها در مناطق شیعه‌نشین بغداد نیروهای عراقی وضعیت پایتخت را کاملا تحت نظارت دارند. ما نوشته خبرگزاری ها، نخستین حمله شام روزی 11 اکتبر به وقوع پیوست. یک مرتلب ماشین حامل مواد ترکنده را در کنار پاسگاه نیروهای امنیتی در منزل حازمیه بغداد منفجر کرد و در نتیجه 13 نفر از جمله 3 کارمند پلیس به هلاکت رسیدند. ترکش دومی ماشین در منزل شوله کنار بغداد 7 کشته و 28 زخمی بر جای گذاشت. در یک ترکش مرتلبانه دیگر در نزد پاسگاه امنیتی در همین موضع، یعنی در شوله باشد، منجر به هلاکت 18 نفر شد. روز یک شنبه از هلاکت رئیس پلیس ولایت انبار بر اثر ترکش هم خبر رسید. فولی الیسوی، معاونی رئیس شورای ولایت انبار، روز 12 اکتبر به خبرگزاری ها گفت که جنرال احمد الدولایمی بر اثر انفجار در نزد کاروان ماشین هایش در شمال شهر رومادی کشته شده است. از این پیش مقامات وزارت دفاع آمریکا گفتند که ارتش عراق در ولایت انبار در حال شکست در برابر نیروهای گروهی دولت اسلامی قرار دارند. ما از به همین خاطر شورای ولایت انبار از حکومت عراق خواسته بود که با خاطر مبارزه با گروه دولت اسلامی برای ورود سربازان پیاده نظام آمریکایی به منطقه اقدام کند. این حال هواپیماهای آمریکایی به موقعهای این گروه در عراق ضربه میزنند. اما نخست وزیر عراق حیدر عبادی برگزاری همه گونه عملیات زمینی نیروهای خارجی در قلمرو کشور را رد میکند. به نوشته خبرگزاری ها، جنگیان گروه دولت اسلامی تلاش تحت نظارت گرفتن شهر کوبانی سوریه را هم ادامه میدهند. آنها بخش شرقی شهر را تحت نظارت قرار دادند و اما مرز میانی سوریه و ترکیه را مسلحان کرد نظارت میکنند. حد زده می شود که نبردهای اساسی برای گذرگاه مرزی در کنار کوبانی صورت میگیرد. توسط این گذرگاه تا حال 180 هزار نفر از ساکنان کوبانی در ترکیه پناه بردند. حسن هاشمیان، تحلیلگر مسائل سیاسی، در صحبت با بخش تاجیکی رادیوی آزادی گفت که بیشتر این پناهندگان کرد در منزلهای خیش و تبارشان در قلمرو ترکیه مستقر می شوند، هرچند حکومت ترکیه با آنها برخوردی خیرخواهانه دارد.
در واقع همون روشی که با آوارگان سوری برخورد شده، با اینا هم برخورد شدن. البته اینا هم اونور مرز فامیل و آشنا و اینا هم دارن، احتمالاً آشناهاشون بهشون کمک میکنن. ولی چیزی که من دیدم دولت ترکیه تاکید میکنه این که در داخل شهر کوبانی افراد شهروند عادی اونجا دیگه باقی نموندن. هرچی که در کوبانی هست الان، چه از طرف داعش چه از طرف کردهایی که اونجا دفاع میکنن، همه نیروهای در واقع نظامی هستن که با هم درگیرن. نیروهایی که مربوط به شهروندان هست یا جمعیتی که مربوط به شهروندان هست الان در شهر کوبانی وجود نداره.
بله، یعنی این با اون معناست که مرز میان سوریه و ترکیه در نزدیکی های شهر کوبانی کاملا بسته شده است؟
بله، این منطقه کاملا نظامی اعلام شده. شهروندان عادی حق ورود به اون را ندارن، چون که اونجا یک گذرگاهی وجود داره که داعش تلاش میکنه این گذرگاه رو تصرف کنه و بنابراین بایستی یک نوع اشراف نظامی بر منطقه سوی دولت ترکیه شکل بگیره. احتمالاً ترکیه هم اجازه نخواهد داد که این گذرگاه به دست داعشی ها بیفته. به همین خاطر نیروهای ترکیه چند متر با فاصله از مرز اونجا موضع گرفتن و موضوع منطقه را کاملا به شکل نظامی دنبال میکنن.
حسن هاشمیان بود، تحلیلگر مسائل خاورمیانه. قبلا دیپلمات های والا مقام سازمان ملل از آن اظهار نگرانی میکردند که جنگیان گروه دولت اسلامی بعد از اشغال کوبانی با شکنجه و کشتاری مردم محلی شروع خواهند کرد.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
شما در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. در این اواخر از مسکو درباره حمله ها به مهاجران کاری در زمینه عداوتی قومی گزارش ها میرسند. بهرالدین شراپوف، یک ساکن 26 ساله شهر دوشنبه که در یک دکان شاورما فروشی در ایستگاه مترو کلومینسکی کار میکرد، میگوید سه نفر با او با نیداهای چورکی وان از روسیه حمله کردند. صبح 12 اکتبر درباره هلاکت دو شهروند تاجیکستان در کوچه میکلوخ مکلای مسکو هم خبر نشر شد. اول کارمندان سفارت تاجیکستان در جای حادثه معلوم کردند در این حمله دو مهاجر از قرقیزستان کشته شدند. تفصیل در این باره هم در گزارش همکار ما میرزایی سلیم پور.
بهرالدین شراپوف، مهاجر 26 ساله تاجیک، میگوید حملگران سه نفری ظاهرا رستبار بودند که با ندای چورک وان از روسیه به او حمله کردند. بهرالدین در یک نوار ویدئویی که سازمان جوانان تاجیکستان در روسیه روز 12 اکتبر بعد عیادت از این مهاجر زخمی در شعبه رانیماسیای بیمارستان رقم 7 منطقه کلومینسکی نشر کرد، میگوید اون شب در بست شبانه کار میکرد و در دکان تنها بود. بهرالدین شراپوف در حمله شب 11 اکتبر از دو پهلو و جگرش سه زخمی کرد برداشته، دو روز باز در بخش رانیماسیای بیمارستان تحت تبابت قرار دارد. عزت امان، رئیس سازمان جوانان تاجیکستان در روسیه، روز 12 اکتبر به رادیوی آزادی گفت پلیس از سه نفری که به بهرالدین شراپوف حمله کردند تا امروز تنها یکی را مشخص و دستگیر کرده است.
زفری کرد زدگی تلفن شد پاسوس گرفته، از این تلفن قبضه.
اما پلیس با گفته عزت‌امان در قبال این قضیه تنها با اتهام اوباشی پرونده باز کرده، در زمینه عداوت قومی صورت گرفتن این حمله را رد میکند. این در حالی است که با گفته همصحبتی ما، اعضای همین گروه در همان شب 11 اکتبر در منطقه کلومینسکی با دو مهاجر از ازبکستان نیز با کارت و با عین ندای چورک وان از روسیه حمله کردند و یکی از آنها در همین بیمارستان هفتم درگذشته. از وضع مهاجر دوم از ازبکستان و همینطور وضع بهرالدین شراپوف را طبیبان وزنین ارزیابی میکنند. عزت امان میگوید دو شب اخیر در مسکو ظاهرا شبهای شکار اسکینهدها و دیگر گروه های قومگرا بوده است. بنا به حساب آنها در این دو روز اخیر در گوشه های گوناگون پایتخت روسیه دست کم 8 مهاجر هدف چنین حمله ها قرار گرفتند، از جمله دو نفر در کوچه میکلوخا مکلای. قبلا رسانه های روسی از جمله شبکه تلویزیونی لایف نیوز خبر دادند که صبح 12 اکتبر در کوچه میکلوخا مکلای شهر مسکو جسد دو شهروند تاجیکستان را پیدا کردند. اما محمد ایگمزاد سخنگوی سفارت تاجیکستان در روسیه به آزادی خبر داد که دو مهاجر کشته شده در جنگلک کوچه میکلوخوماکلای شهروندان قرقیزستان بودند، نه زادگان تاجیکستان.
ما دقیق کردیم این دو نفر شهروندان تاجیکستان نیستند، هر دو هم دو نفر قرقیزند. حتی ما نمیدونیم که مثلا ممکن برای شهروندی روسیه هم باشن، یعنی که ممکن گفتن که دو نفر زادگان همسایه کشور هم.
شبکه تلویزیونی لایف نیوز قبلا خبر داد که ماموران پلیس مسکو صبح بر وقت 12 اکتبر از جنگلکی واقع در نزد کوچه میکلوخوماکلای در جنوب و غرب مسکو ابتدا جسد مردی را با زخمای کارد پیدا کردند. در جریان جستجو از همان نزدیکی جسد باز یک نفری یافت شد که از ناحیه گردنش چند ضربه کارد خورده بود. پلیس مسکو میگوید با تحقیق قضیه شروع کرده است و در حال حاضر دو مرد و یک دختر را با گمان دست داشتن در این حمله تحت تعقیب قرار داده است. در روسیه بنا به حساب ها از 1 تا 1.5 میلیون مهاجر تاجیک کارو زندگی میکنند. همه سالا از روسیه به تاجیکستان تابوتی بیش از 1000 مهاجر تاجیک را می آورند، یعنی به حساب میانه هر روز در آن کشور دست کم 3 تاجیک هلاک می شود. برخی بر اثر تصادم یا مریضی و یا یگان فلاکت در جای کار و برخی هم در نتیجه حمله های گروه های قومگرا. اما قتل وحشیانه قریب 6 سال پیش صلاح الدین عزیزوف در قطار کشتار خورشیده سلطانوی 9 ساله که در تاریخ 9 فوریه سال 2004 در پتربورگ در پیش چشمان پدرش کشته شد و قتل نیز مدهش شاهجان رحمت شایف 32 ساله که شب 26 دکبر سال 2013 در مسکو سر او را هم مثل سر صلاح الدین عزیزوف از تنش جدا کردن از پرسر و صدا ترین موردهای قتل شهروندان تاجیک در روسیه دانسته می شوند. این سه مورد موجی با ویژه شدید انتقادها در مطبوعات تاجیکستان را به بار آورد و مقامات دوشنبه جامعه را تسکین می‌دادند که جریان تفتیش این پرونده‌ها را زیر نظر خود می‌گیرند. ولی به فرق از قضیه صلاح الدین عزیزوف که قاتلانش بعد قریب 6 سال به دادگاه می‌روند، قاتلان خورشیده سلطانوف و شاهجان رحمت‌شایف را تا حال نیافتند.
دوباره اوج گرفتن حمله‌های قومی به شهروندان روسیه مرکزی در روسیه.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
مجله خبری رادیوی آزادی رو میشنوید. یک خانم صاحبکار از نوحه شهرتوس میخواست با رئیس جمهور امامعلی رحمان از بالای دادر روسی سروری دولت شکایت کند ولی موفق نشد. سنابر عبدالله از سهامان بازار اینام شهرتوس است که 2 سال باز با دادر روسی رئیس جمهور محیب الله صدالایف بر سر این بازار بحث مالکیت دارند. او اخیران با استفاده از سفر پرزیدنت به نوحه خواست در صحبت روبرو عرض خود را به امامعلی رحمان رسد. اما مقامات محلی و کارمندان ملیسه صدی روح شدند. همکارمون در شهر دوشنبه زرنگیزی نوروز شو میگوید در سفری اخیری رئیس جمهور به ولایت ختلان حادثه های جلوگیری از مراجعت افراد ناراضی به سروری دولت کم نبودند.
سنابر عبدالله و صاحب کارزانی تاجیم میگویند مسئولین ناحیه صبح روز یک شنبه در اطراف منزل زیستش ملیسه ها را گذاشتند و هنگامی که وی میخواست از خانه بیرون شود او را به شعبه کارهای داخله برده و 2 ساعت نگاه داشتند. خانم عبدالله و میافزاید او تنها میخواست عرض خود را در رابطه با بی‌عدالتی دادگاه ها و تلاش غیر قانونی از دستش گرفتن بازار یا تجارتش را به رئیس جمهور رساند.
همه چیزوی داریزم نشته بود. ادو دروازم هم نموندم برومدنی. همین که برومدم در ماشین شیدوندن نسیل نشیدوندن و میسفونه بودن. در همون که بسیاری بسیارم گفتن که التیموز همین کور را نکنید. این کوری غیر نیست. گوی که مسئله شما جنوب اولو کداشون دعوت میکنن. پولاد خبر دور هستن دعوت میکنن.
خانم عبدالله و میگوید غالبا در چنین ملاقات ها صاحب کاران دعوت میشوند، اما مقامات ناحیه او را قصدا به ملاقات رئیس جمهور راه ندادند چون میدونستند که او حتما از نوع عدالتی ها خواهد گفت. این صاحب کارزن میگوید برای 600 نفر جای کاری تشکیل کرده و در همه چوربینی های ناحیه شریک است. سنابر عبدالله و شوهرش برهان عبدالله ادعا دارند که بازار اینام واقع در مرکز شهر توز را محیب الله صدالایف دادر روسی امام علی رحمان و برادر رئیس یوریون بانک حسن اسدالله‌زاده با استفاده از مقامش میخواهد از خود کند. اما جانب مقابل این دعوا را رد کرده میگوید از آغاز این بازار با محیب الله صدالایف تعلق داشت. این بحث 2 سال است ادامه دارد و در این مدت بیش از 10 پرونده بررسی شده است. بعدی بی‌نتیجه انجام یافتن
شدن بحث های زیادی دادگاهی، اخیرا صنوبر عبدالله خواستین قضیه را به گوش پرزیدنت رساند، اما این تلاشش هم ناکام شد. این خانم اولین نفری نیست که برای تلاشی رسیدن تا نزد پرزیدنت و راه یافتن به ملاقات او به ملیسه خانه برده می شود و یا اطراف خانه اش را ملیسه ها احاطه می کنند. مشکل دسترسی به پرزیدنت و مانع گذاری حکومت های محلی برای راه یافتن ساکنان به ملاقات پرزیدنت کشور، هفته قبل بسیاری از ساکنان وادی وخش را هم که آخرین امید و راه حل مشکل خود را در دیداری روبرو با پرزیدنت می دیدند ناامید کرد. امام علی رحمان از 6 اکتبر به نواحی ولایت خطلان سلسله سفرها انجام می دهد و با هر راه همزوری و همزاری پیش راهی آنهایی که بعدی سالهای انتظاری می خواستند در این ملاقات بالاخره عرض و مشکل خود را مستقیما به پرزیدنت رسانند گرفته می شود. شاکر جان حکیموف کارشناس تاجیک می گوید با ایجاد مانع برای مردم در راه نزدیک شدن به پرزیدنت، مقامات می خواهد وانمود کند که زندگی همه خوب است و کسی از چیزی شکایت ندارد. جناب حکیموف می افزاید این هم در حالی است که این سفرهای پرزیدنت در مناطق می بایست به منفعت او استفاده شوند و به مردم اجازه داده شود تا به واسطه درباره مشکلات خود به رئیس جمهور عرض کنند.
مقامات محلی حکومت دولتی البته در موافقه با مسئولین ماموریت رئیس جمهور پیوسته کوشش میکنند که وانمود کنند که همه جا آرامی است، پیشروی و مردم یگان مشکلات ندارد و در نتیجه این گونه ملاقات و واکوری ها دلگیر کننده است و
غالبا این سفر و ملاقات ها طریق تلویزیون به تکرار نمایش داده می شود و به گفته کارشناسان شکوه و ناله مردم از زندگی می تواند نوار نیکبینانه تلویزیون های دولتی را از این سفرهای رئیس جمهور خلل دار سازد. از نوارهای به تکرار تلویزیونی تاجیکستان هم دیده می شود که در ملاقات ها با رئیس جمهور گاه ها اتفاق می افتد که مردم نیازمند و یا یتیمان به صحبت پرزیدنت دستیاب می شوند و حتی به هدف هم می رسند. یعنی رئیس جمهور سخاوتمندی زیاد نشان داده و به آنها خانه، امتیاز تحصیل در دانشگاه می دهد یا عموماً به مشکلات دیگرشون رسیدگی می کند. این هم مردم را امیدوار کرده و به این باور که یک حرف پرزیدنت می تواند زندگی آنها را تغییر دهد، سالها و ماها انتظار سفر او به منطقه و محل خود می شوند، اما در نتیجه نه همه به این دیدار موفق می شوند. زرنگزی نوروزشاه، رادیوی آزادی، دوشنبه.
تلاش های ناکام یک زن صاحبکار برای دیدار و ارائه ارزش به رئیس جمهور امام علی رحمان. ضمن این موضوع، یعنی تلاش های ناکام ایده از مردم خطلان برای با رئیس جمهور رساندن عرض و شکایت باعث بحث‌ها در سامانه اینترنتی ما شده است. یعقوب اعظم دوشنبه شهر می نویسد هر روز در تلویزیون نمایش های نو به نام نمایش داده پرزیدنت مردمی می گویند یک بار کنی با مردم صحبت کند تنها آن 4-5 نفر یک ماه سنجیده شده را را می دهند و تمام. باز رئیسان نوحیه ها شرم نداشته می گویند که با همه مردم ملاقات داشت و مردم یکان شکایت نداشت و ندارد. در پاسخ به این کاربر با نام تاجیک نوشته است ای نو شکر بنده ها، شکر نکنید، خدا می زندتان، همی گپ ها تان کتی، کارها تان کتی، این قدر راه ها، این قدر تونل ها، این قدر آبادی کار نیست مگر؟ اما خواننده‌ای که خودش رو چون SSSR معرفی کرده است می نویسد شکرانه مهاجرت، بیبرقی و بیکاری، راه و تونل ها همه از حساب قرض دولت است، ای به اصطلاح نوشکر. تاجیک از کلاب می نویسد مردم ما چنان عادت کرده است که هنگام آمدن پرزیدنت دایر زنان پیش و پیشش می رود. دایره نواز از گوشنگی بیهوش شده می افتد و یکی دیگر دایره را از دستش گرفته و او را زیر کرده دایره نوازی را ادامه می دهد. انا همین است احوال و پرزیدنت فکر می کند که همه سر و پرو به مشکلند. شنوندگان ارجمند، اگر شما هم نظری در این باره دارید صحیفه رادیوی آزادی را باز کنید و با بحث ها همراه شوید.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی، تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تو آزادی، آزادی نقطه آرگ.
علیه کامل رحمتوف ساکن نوحیه سپیتامینی تاجیکستان که قصد رفتن به فلسطین و مبارزه با نیروهای اسرائیل را داشت اخیراً عیبنامه اعلان شد. کامل رحمتوف ماه سپتامبر سال روان از سوی ماموران پلیس قرغیزستان در فرودگاه شهر اوش بازداشت شد و او پنهان نمی‌کرد که می‌خواهد به استانبول پرواز کند و از آنجا تا به نوار غزه می‌رود. مقامات قرغیزستان دلیل برای حبس این شهروند تاجیکستان نداشتند و از این رو او را به وطنش تسلیم کردند. در تاجیکستان کامیل رحمتوف در کدام جرم ابدار می شود از همکارمان در خوجند معصومی محمد رجب می شنویم.
شعبه مبارزه با جنایت های سازمان یافته وزارت کارهای داخلی در ولایت سغد می گوید کامیل رحمتوف ساکن ناحیه اسپیتامین حالا در بازداشت در شهر خوجند قرار دارد. یک مقام از این نهاد که در بازآوردن وی از شهر اوش قرغیزستان به خوجند شرکت داشته است و نخواست از وی نام برده شود، به رادیوی آزادی گفت که مقامات قرغیز رحمتوف را به دنبال بازداشتش در یک ماه پیش با درخواست جانب تاجیکستان به این کشور تسلیم کردند. وی افزود حالا علیه کامیل رحمتوف برای قصد اشتراک در زد و خورد مسلحانه در کشور غیر عیب اعلان شده است. ولی مقامات به دلیل حفظ سری تفتیشاتی از بازگوی جزئیات بیشتری قضیه کامیل رحمتوف در حال حاضر خودداری ورزیدند. یادرس میکنم کامیل رحمتوف شهروند تاجیکستان نیمه شب 11 سپتامبر سال روان در فرودگاه شهر اوش جنوب قرغیزستان از جانب پلیس قرغیز بر اساس معلومات فوری دستگیر شده بود. رحمتوف در دست چپته پرواز تا ترکیه داشته، قصدی برای جهاد به فلسطین رفتنش را پنهان نداشته است. وی به پلیس قرغیز گفته است که گاو خود را فروخته تا ترکیه بلیت گرفت. ظاهراً کامیل رحمتوف میخواست از راه ترکیه به فلسطین برود. مقامات ریاست امور داخلی شهر اوش گفتند که این شهروند 45 ساله تاجیک در نخستین بازپرسی اقرار کرده است که قصد سفر به سرزمین فلسطینی را داشت تا در جهاد علیه یهودیان شرکت کند. در یک ماه آخر این برای دویوم شهروندان تاجیک که راه سوی فلسطین و سوریه داشتند از قرغیزستان و مرز این کشور بازگردانیده شدند. اخیراً نصیبه فتای و زنی از اسفره که میخواست با دو کودک و سیومی در بطنش به نزد شوهرش که در سوریه میجنگیده است رود از مرز قرغیزستان عقب گردانیده شد. ناحیه های اسفره، سپیتامین و پنجکنتی ولایت سغد از منطقه های نام برده می شود که در جنگ سوریه اشتراک داشتن چندین ساکنانش آشکار شده است. ولی در این میان ناحیه سپیتامین با این هم معروف است که در نیمه دویوم سال روان دو ساکنش عادل پولادوف و کامل شکوروف که آنها را با راه ترغیب و تشویق برای اشتراک در جنگ از روسیه به سوریه بردند، ماه‌های ایون و ایول به تاجیکستان برگشتند. توردیالی پولادوف، برادر یکی از آنها عادل پولادوف، در صحبت با رادیوی آزادی گفت که برادرش بعدی بازگشت از سوریه با راه استانبول به تاجیکستان حالا دیگر روسیه نرفته، نزد اهل آیلش است و به کار صحرا مشغول است. وی افزود
حاضر آمده خداوند همین نهاد با هم کمتر دیخانه دیخانه با هم مشغول شد، حاضر وی کمچکل با رفته این کار با کجا؟ اینجا با جای کار نیست کار من بادرم مادرم دیخان کار خواست که همون با یاردن چی؟
و گفته توردیالی پولادوف برادرش عادل 29 ساله بوده، آخرهای ماهی ایول بعدی دو هفته بودو باش در سوریه به جنگ ندر آمده با راه فرار خود را به ترکیه و از آنجا به تاجیکستان رسانیده است و به مقامات محلی انتظامی تسلیم کرده است. دادستانی ولایت سغد در همین حال میگوید چون عادل پولادوف و کامل شکوروف ساکنان ناحیه سپیتامین با اختیار خود از سوریه به تاجیکستان برگشته و قبلا از جانب آنها جنایت صادر نشده است، مورد عفو قرار گرفتند و حالا در محل زیستشان آزادانه زندگی دارند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
اعلان ابنامه علیه کامیل رحمتوف که قصد رفتن به فلسطین و شرکت در جنگ ها ضد اسرائیل را داشت. و اکنون از اخبار جالب عالمی ورزش و مود، مشهورترین تنیس بازی هند سانیا میرزا برای نخستین بار در نمایش مود در شهر نیو دهلی شرکت کرد. در هفته مود هند او آفریده های طراح مشهور ریتو پاندی را معرفی نمود. سانیا میرزا اقرار کرده است که چون هر دخترم لباس زیبا پوشیدن را دوست می‌دارد، اما بر روندها در عالم مود کورکورونا پیروی نمی‌کند. همزمان او افزوده است وقتی هنگامی بود تنیس با پیراهن او توجه میکنند خیلی ناراحت میشود. سونیا میرزا معروف‌ترین تنیس باز هند است. او سه بار در بازی‌های بالشوی شلم یا کلاه بزرگ در چمپیونات‌های بازی استرالیا، فرانسه و آمریکا پیروز شده است. از این پیش سونیا میرزا برای والیبال به گفته روحانیون مسلمان هند غیر شرعی به میدان تنیس برآمدن مورد انتقاد تندروها قرار گرفته بود. شنوندگان ارجمند، اینجا این بخش مجله خبری پایان می‌یابد. در ادامه شما را دیگر برنامه‌های جالب انتظارند. امیدواریم که در امواج رادیوی آزادی باقی نمانید.